حرف شما خواستم با این مثال
در واقع یک ذهن خلاق میخواد آقای شاکری و خیلی ساده نبینیم بازاریابی و فروش رو. اینها هنره و این ذهن خلاق رو لازم داره. نویسنده ها وقتی میخوان یک شخصیتی رو خلق کنن به اطرافیانشون نگاه میکنن و نزدیکترین آدم رو برای اون شخصیت انتخاب میکنن، ویژگی ها رو از دل اون شخصیت واقعی بیرون میکشن و شخصیت خودشون رو میسازن در داستان. برای فروش هم همینه، یعنی ما باید ببینیم اگر قرار کالایی خدمتی رو به فروش برسونیم خودمون رو جای مشتری بگذاریم و ببینیم مشتری چه چیزی رو در واقع متقاضی هست و برای چه نیازی اومده کار خرید رو انجام بده و من فروشنده چگونه اگر برخورد کنم میتونم فروش بهتری داشته باشم. خیلی ممنونم.
بفرمایید. بعد بزنیم بالا، یعنی در کنار خلاقیت واجبه لازم هم هستش که ما بریم آسمان رو بزنیم بالا، دل بزنیم به دریا و وارد بازار بشیم و مصاحبه کنیم و گفتگو کنیم و ببینیم که دارن چی کار میکنن، به چی نیاز دارن. اینکه من پشت میزم نشسته باشم یا تو تفکرات خودم نشسته باشم و فکر کنم که احتمالاً این محصول میتونه چیز خوبی باشه، احتمالاً میتونه چیز خوبی باشه، ولی قطعاً اینطوری نیست. یعنی اگه من برم حالا توی بازار گفتگو بکنم، بازار که میگی منظور بازار شهر نیستش، توی مصرف کننده ها باشون صحبت بکنم که اینا چه چیزی نیاز دارن، چه جوری تا حالا داشتن مشکلشون رو برطرف میکردن، اونجا دقیقاً اون کمک میکنه به اون خلاقیت به این کمک میکنه و با هم دیگه میتونن یه چیزی ایجاد بکنن که بازاریابیش راحت تر باشه و بشه بهتر روش کار کرده، بهتر فروخت.
به عبارتی از شکست هم نترسیم. در شب‌های گذشته راجبش صحبت کردیم و حالا یه جمله هم من تو فاصله بین دو زنگ دوم و سوم میگم برای شنوندگانمون در رابطه با شکست. خیلی ممنونم از شما آقای شاکری، کلی مطلب از شما دارم یاد میگیرم و با افتخار با شما همراه هستم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
گفته میشه که از شکست نترسید، از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید. همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. زنگ دوم هم به پایان رسید با موضوع تفاوت بازاریابی و فروش و شما به ما بگید که دوست دارید در زنگ اقتصاد به چه مباحثی بپردازیم و چه موضوعی رو برای یادگیری تقدیم شما عزیزان بکنیم. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن شبکه رادیوی اقتصاد 27862098. مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعاتی بود که در این هفته در زنگ اقتصاد راجبش صحبت کردیم. زنگ سوم امروز هم اختصاص دادیم به کانونهای ارزیابی و توسعه مدیریت منابع انسانی. پیش درآمد اون رو با هم بشنویم. خب زنگ سوم هم شروع شد با آیتم ورودی کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیریت منابع انسانی که با هم می‌شنویم.
یه نوع مشاوره است، مشاوره شغلی.
به نظرم بیشتر این مفاهیم توی سازمان‌ها و امور آموزشی معنا پیدا می‌کنه.
فکر می‌کنم از این مدل‌های استراتژی شغلی و سازمانی باشه.
به کانون های ارزیابی و توسعه اصطلاح تخصصی هستش، من خیلی اطلاعات دقیق در موردش ندارم و خیلی هم به کارم نمی اومده که بخوام ازش چیز کنم، بخوام در موردش کنجکاو بشم و بخونم. فقط تو منابع مکتوب جسته گریخته یه چیزهایی در موردش دیدم، حالا نمیدونم برداشتم درست بوده باشه یا نه. فکر میکنم به مهارت‌ها و تکنیک‌های جذب افراد بر اساس قابلیت‌هایی که افراد دارن، قابلیت‌های فردی اونها هستش که فکر میکنم که یه واژه مدیریتی باید باشه.
قانون ارزیابی و توسعه، همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید زواریان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، وقتتون بخیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنونده‌های عزیز.
ممنون از همراهی شما. قانون ارزیابی و توسعه در مدیریت منابع انسانی در واقع چیه آقای دکتر زواریان؟ هم به لحاظ کلاسیک برای ما تعریف بکنید و هم به زبان عامیانه برای من و شنوندگان که بهتر بتونیم درک بکنیم مفهوم کانون ارزیابی و توسعه مدیریت منابع انسانی رو.
اختیار دارید. عرض به حضور که ببینید، یه محل نیستش کانون ارزیابی. کانون ارزیابی یا کانون توسعه، اسسمنت سنتر یا دیولپمنت سنتر، اینا اصطلاحاییه که یه موقعی ایجاد شد. یه وقتی توی دنیا، ارتشای دنیا افسران نخبه خودشونو از این طریق انتخاب می‌کردن یا ارتقا می‌دادن. پس ما در واقع کانون ارزیابی کانون توسعه یه محلی رو در واقع اومدیم تعبیه کردیم که با یه روشی بتونه شایستگی رو بسنجیم. شایستگی چیه؟ وقتی ما برای یه شغلی، برای یه سمتی، برای یه پستی از قبل تعریف کرده باشیم که این پست با چه شایستگی میتونه خوب انجام بشه، و خیلی راحت تر اون آدمی رو که مناسب اون کار هست رو میتونیم انتخاب کنیم یا ارتقاش بدیم. حالا بر این اساس یه وقتی ما میایم مثل مصاحبه شغلی، یعنی شما حضرت عالی و همه شنونده هاتون این تجربه رو احتمالاً دارن که توی مصاحبه شغلی شرکت کرده باشن، حالا یا خودشون مصاحبه شدن یا مصاحبه انجام دادن، کسی رو خواستن استخدام
بله.
استخدام کردن، با این صورت مصاحبه خب خیلی زمان محدودی میبره و همه شایستگی های یک نفر قابل اندازه‌گیری نیست که همچین فضایی. کانون ارزیابی خب زمان بیشتری میبره، طبیعتاً هزینه دارتر هست و تخصصی تر این کار انجام میشه. ما کی باید از کانون ارزیابی استفاده کنیم؟ وقتی که هزینه زیاد و ریسک زیادی داره استخداممون یا ارتقامون. برای همین تو شغلای حساس از این کار استفاده میشه. طبیعتاً اول شایستگی هایی که اون شغلی که به خاطرش کانون برگزار شده، شایستگی هاش باید اول مشخص بشه که چه دانش، چه مهارت و چه قابلیت هایی برای اون شغل لازمه. این که در بیاد، فرایند کانون ارزیابی شامل یه سری روش ها و ابزار هاست برای این که بتونه تشخیص بده که آیا اون شایستگی ها در اون فردی که کاندید هست وجود داره یا نه، و میزانش رو تشخیص میده. یه نموداری تهیه میشه که میگه که تو هر کدوم شایستگی ها این فردی که کاندید هست چند درصد از اون شایستگی رو برخورده هست.
در واقع هدف اصلی رو، عذر میخوام از شما دکتر زواریان، در واقع هدف اصلی رو همون افزایش کارایی میبینیم دیگه.
افزایش کارایی سازمان.
افزایش کارایی سازمان.
وقتی آدمی رو میخواد تو جای حساس بذاره، اگر قرار باشه روش سرمایه گذاری آموزشی بکنه یا اطلاعات محرمانه ای در اختیارش بذاره و این حساسیت طبیعتاً هزینه هم خواهد برد، اینجا برای اینکه ریسک کمتر بشه با یه مصاحبه معمولی این کارو انجام نمیدن. این کار میبرن توی کانون ارزیابی با ابزارهای بیشتری و تو زمان بیشتری و توسط افراد متخصص متنوعتری این شایستگی های مفرد رو میسنجن که بعداً پشیمونی به بار نیاره.
توی کشور ما این اتفاق میفته یا ما بسنده میکنیم به همون مصاحبه هایی که انجام میشه؟ و حالا راجع به اون مصاحبه ها ما سعی میکنیم در برنامه‌های آتی صحبت بکنیم که چگونه میتونه یک مصاحبه شغلی مفید واقع بشه.
بله اون خودش روشای خودشو داره.
آره ولی میخوام قاطیش نکنیم با این موضوع. آره الان تو کشور ما انجام میشه، یعنی شما شنیدید که مثلا در برخی از سازمان‌ها بیان از کانون ارزیابی و توسعه استفاده بکنن؟
قطعا همینجوره، هم بخش خصوصی الان خودش کانون برگزار میکنه، یعنی مشتریان یا مخاطبان شما ای بخش خصوصی باشن خوب میدونن، هم میتونن به مراکز دولتی مراجعه کنن مثل مرکز آموزش مدیریت دولتی، مثل سازمان مدیریت صنعتی. همین که تو بخش خصوصی هم شرکت هایی هستن، مؤسساتی هستن که کانون برگزار میکنن. حالا روالش خواستید من توضیح بیشتر.
راجب عناصر کانون ارزیابی هم گفتن که اگر امکان داره بفرمایید که در واقع کانون ارزیابی شامل چه عناصری میشه.
ببینید ما اولین قدم اینه، یعنی برای اینکه یک کانون معتبر باشه
بله
شما این تماسی میگیرید اون کانون رو، و میتونید حتی این تماس رو شما با کانونهای متعددی بگیرید، چون این کار هزینه ای نداره و اتفاقا ریسک شما رو میاره پایین، چون کیفیت کانون ها مثل هم نیستش.
بله.
توی همچین کانونی قاعدتا وقتی شما درخواست میدین، قدم اولی که اونها با شما تماس بگیرن اینه که بیان شایستگی هایی رو که شما میخواین اندازه بگیرید رو لیست بکنن. این کار حتما باید انجام بشه، یعنی بدون این یه کار عبثیه تشکیل کانون. این کار که
برای اون شغل مورد نظر،
برای اون شغل یا مشاغل مورد نظر،
بله
این کار انجام میشه. بعد ابزارهایی حالا باید طراحی بشه یا پیشنهاد بشه برای اندازه گیری. مثلا ممکنه شما برای اندازه گیری یه شایستگی چند تا تست استفاده کنید یا از یه تست معتبر استفاده کنید. خب این میشه یکی از ابزارها.
بله.
ممکنه یه فرد متخصصی بیاد یه مصاحبه انجام بده، ممکنه یه کیس استادی ترتیب بشه، یعنی مثلا شرایط کیس استادی اینجوری میشه دیگه، اون کاندید رو در معرض یه اتفاق یا یه مسئله واقعی قرار میدن و میگن حالا شما اگر توی موقعیت باشی چه میکنی. یه حالت دیگه ایفای نقشه، یعنی یه کاندید رو در معرض یه اتفاق به صورت مصنوعی، به صورت تئاتر قرار میدن. اینجا گاهی کانون ارزیابی از بازیگرم ممکن استفاده کنه که مثلا فرض کنید بازیگر در نقش یه مشتری عصبانی مراجعه میکنه، میخوان ببینن که برخورد این کاندید با اون مشتری عصبانی چیه، چه جور رفتاری انجام میده، چقدر رو احساسات خودش کنترل داره. اینا همه چیزاییه که تو شایستگی ها مشخص شده، با این ابزارا سنجیده میشه. یعنی اینطوری ارکان کانون اگر بخوایم بگیریم، اون شایستگی ها هست، ابزارها هست و ارزیابی که باید خوب مشاهده بکنه و ببینه که این ابزارا خروجیاش تا چه حد تونسته این شایستگی رو در اون آدم تشخیص بده. این مجموعه اگر انجام بشه، ما میرسیم به یه درک درست تری نسبت به قبل از اجرای کانون ارزیابی نسبت به اون فردی که ادعا کرده که مایل تو کانون قرار بگیره.
بله. در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید دکتر زواریان به اینکه نتایج کانونهای ارزیابی ممکنه با هم متفاوت باشه برای یک شغل یا شغل‌های متفاوت در رابطه با حالا یک فرد یا افراد مختلف. این تفاوت از کجا نشأت می‌گیره؟
این تفاوت مال دقت کم بعضن ابزار هست یا سنجش‌ها همیشه دقیق نیستن. برای همینم خود کانون هم چرا از ابزار متنوعی استفاده می‌کنه برای اینکه شایستگی رو بسنجه، برای اینکه بتونه خطاهاشو کم بکنه. اگر روی موضوعی، روی شایستگی چند تا ابزار همه بگن که فلان کس رو فلان موضوع رو فلان شایستگی مثلا 70% شایستگی داره، اگه همه ابزارها یه حرف بزنن اعتبار میره بالا. حالا بعضی وقتا این ابزار ممکنه ضد و نقیض بگن، اینجا حتما یه خطایی وجود داره. حالا کانونهای مختلف کیفیت کارشون مثل هم نیست، ارزیابی‌های مختلف مهارت یا شایستگی خود ارزیابی رو ممکنه یکسان نداشته باشه، پس تشخیص‌های درستی ممکنه ندن. خود ارزیابی هم باید مثل یه فرایند اندازه گیری بشه و معتبر بشه.
و این
همین عرض میکنم که کانون معتبر خب جاییه که تجربه بیشتری داره، از ارزارهای متنوع تری برخورداره و ارزیابای خوبی داره طبیعتا.
بله. و این ارزیابی و توسعه رو صرفا برای اختصاص دادن یک شغل یا مشاغل به افراد جدید نبینیم، درون سازمان هم میتونیم ازش استفاده کنیم.
بله، همین که عرض کردم ارتقا منظورم همین بود.
بله.
یعنی یه وقتی شما
و شیوه هاش قاعدتا متفاوته دیگه، یعنی ما یک بار از کانون ارزیابی و توسعه استفاده کردیم، شغلی رو برای یک فرد در نظر گرفتیم، بعد در طول زمان میایم مجددا این بحث ارزیابی و توسعه رو مورد
این کارو میشه
بررسی قرار میدیم.
میان اینجا دقیقاً یه بار ارزیابی میکنن، بعد اون کاندید رو توی شغل خودش تحت آموزش قرار میدن، تحت تجربه قرار میدن. مثلا یک سال بعد مجددا میبرن تو کانون ارزیابی، دوباره ارزیابی میکنن، میخوان ببینن تو این یک سال این آدم آیا آماده شد برای اون شغل، آیا آماده تر شده، به استانداردی رسیده. شما غیر از ارتقا و بحث استخدام، تو بحث جانشین پروری هم میتونید از کانون استفاده کنید، یه جور ارتقا محسوب بشه. البته این وقتی فرض کنید برای یه مدیر عاملی یا برای مدیریت حساسی توی سازمان شما دارید کاندید میذارید، خواهی جانشینش باشه برای بعد از اون نفر، تو انتخاب جانشین یه فرصت خوبی هستش که برای اینکه ریسک شما بیاد پایین شما از کانون استفاده کنید که فرد مناسبی رو انتخاب بکنید.
و یه نکته که حالا تو ذهن من قطعا تو ذهن خیلی از شنوندگانم شک میگیره، این که ما به هر حال یه مصاحبه شغلی داریم که حضرت‌عالی اشاره کردید متفاوته با این بحث ارزیابی که امشب داریم راجبش صحبت میکنیم. این که ما از طریق ارزیابی در واقع اقدام بکنیم به استخدام یا این که اصلا استخدام بشیم، از این منظر به هر حال هزینه هایی رو ایجاب میکنه برای سازمان. آیا صرفه اقتصادی داره؟ یعنی باید یه نقطه‌ای باشه که ترغیب بشم برم سراغ این کانون‌های ارزیابی و توسعه. بله. اون نقطه کجاست؟
اون نقطه در واقع سرمایه‌گذاریه که شما می‌خواید به اون کاندید استخدام انجام بدید یا کاندید ارتقا. اون نفری که قراره یه جایی بشینه، این روش سرمایه‌گذاری میشه.
بله.
هم بهش آموزش‌هایی داده میشه، هم یه اختیاراتی بهش داده میشه، و هر کدوم این اختیارات اگر درست استفاده نشه، یعنی تصمیمات غلطی گرفته بشه، این یه خسارتی به سازمان میخوره.
بله.
حالا این خسارت رو شما با هزینه کانون ارزیابی میخواید برید پایین
و این رو هم بپذیریم،
ما میتونیم محاسبه کنیم که آیا میارزه هزینه کنیم یا نه.
آها. و این رو هم بپذیریم که بحث ارزیابی و توسعه بحث تخصصی میشه و خیلی فراتر از اون مصاحبه های شغلی هست که در بسیاری از کارگاه ها یا شرکت های کوچک در واقع انجام میشه. اگر
خود اون مصاحبه خود اونها هم میتونه تخصصی باشه، درستش اینه که تخصصی باشه،
ولی این قسمت خیلی خوب تخصصی تر هست. عرض کردم خدمتون که این اتفاقی که در کانون های ارزیابی و توسعه رخ میده خیلی فراتر از اون مصاحبه های شغلی است و خیلی تخصصی تر هست. بله.
هم یکی از کاراشه. همین که ببین اون کسی که مصاحبه میکنه، خب مصاحبه حرفه‌ای به کانون بسته به اینکه شایستگی چی باشه، ممکنه از یه روانشناس استفاده بشه برای بخش شایستگی های روانی یه نفر.
بسیار عالی.
ممکنه از یه بازاریاب استفاده بشه برای تخصص بازاریابی یه نفر یا فروش یه نفر. هر کدوم اینا حوزه تخصصی خودشو پیدا میکنه، یعنی ارزیاب ها متناسب با شایستگی ها میان، همینا هزینه رو میبره بالا ولی از اون ور ریسک میاره پایین. و یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، کانون توسعه با کانون ارزیابی فرق میکنه.
بله.
روی کردش فرق میکنه، حالا شاید عملیاتی که اجرا میکنن یکی باشه. کانون ارزیابی بیشتر میاد برای تصمیم گیری که یک نفر توی جایگاه قرار بگیره یا نه. کانون توسعه فقط اون جایگاه قرار گرفته، یعنی الان هر کدوم شنونده شما ممکنه تصمیم بگیرن تو کانون توسعه قرار بگیرن و خودشونو تست بکنن، هزینه بکنن برای خودشون. یعنی فرض کنید کارفرما یک کسب و کاری راه انداخته، میخواد بره تو کانون توسعه ببینه که آیا شایستگی های اون کارو داره یا نه، نقطه ضعفاش کجاست. این خودش میشه نیازهای آموزشی یک نفر. یعنی ببینید الان یه چیز دیگه در اومده از کانون ارزیابی یا کانون.
بله.
یه نفر خودش داوطلبانه میره اونجا شرکت میکنه و یه چکاپی از شایستگی خودش انجام میده، برنامه توسعه فردی خودش رو اصطلاحا تو منابع انسانی میگن IDP Individual Development Plan، برنامه توسعه فردی خودش رو بر اساس گزارشی که از کانون ارزیابی در میاد یا از کانون توسعه در میاد به دست میاره، یه چکاپ میکنه خودشو.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سعید زواریان که با ما همراه بودید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا حافظ.
ممنون که با زنگ اقتصاد امروز همراه بودید. به سه موضوع پرداختیم: آشنایی با روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس، تفاوت بازاریابی و فروش و کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیریت منابع انسانی. این سه زنگ ما بود و پایان هفته اول زنگ اقتصاد رو شاهد هستیم. در هفته بعد هم با زنگ اقتصاد همراه شما هستیم، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19. وقت شما بخیر، خدا یار نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلحن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه، غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدوننم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه، اونا باید محاکمه بشن، دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
ما آخر تاریختان را می نویسیم، ما نقطه پایانتان را می گذاریم. برخیز که در عشق خطر باید کرد، در راه خدا سینه سپر باید کرد. از غزه صدای العطش می آید، یاران حسین را خبر باید کرد. مردم سلحشور و ظلم ستیز ایران امروز در سراسر کشور خشم و نفرت خیش را از جنایات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی به نمایش گذاشتند. سوره فتحیم که بر می گردیم، عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.